پزشکیان، رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه 14 دی و اعلان کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است. پزشکیان در شبکه اکس نوشته است که به وزیر خارجه خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب باری از تهدید و به دور از توقعات بی‌منطق زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه را فراهم سازد. پزشکیان گفت که این دستور را با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده صادر کرده است. پیش از این سایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجه ایران و نماینده ویژه آمریکا احتمالاً روز جمعه عبده دلو در استانبول دیدار خواهند کرد. این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیو ویتکوف درباره امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ به شمار می رود. یوناما در بیانیه در صفحه فیسبوکش امروز سه شنبه 14 دلو گفت که قربانیان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می دهند. در ادامه آمده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر ناشده زخمی می شوند یا جان خود را از دست می دهند. یوناما خواستار تامین حمایت مالی نهادهای غیر دولتی در بخش ماین‌پاکی شده است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی MDC در ماه جوزای امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته یا زخمی می‌شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه 14 دلو به عربستان سعودی رسیده و قرار است روز چهارشنبه 15 دلو به مصر سفر کند. دفتر ارتباطات رئیس جمهوری ترکیه میگوید که اردوغان در این سفر در کنار تحولات منطقه‌ای و جهانی در مورد گسترش رابط دو جانبه گفتگو میکند. این دفتر در شبکه اکس نوشته که در نظر است اردوغان در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. در ادامه آمده است که رئیس جمهوری ترکیه در سفر به قاهره دومین جلسه شورای همکاری استراتژیک ترکیه مصر را با رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی برای مذاکرات با تمرکز خاص بر فلسطین رهبری میکند. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو امروز گزارش داد که این سفرها در حالی صورت میگیرد که انکارا در تلاش احیای روابط امنیتی و دیپلماتیک با شرکای کلیدی در شرق میانه به دنبال جنگ در غزه است و در این حال میخواهد که تجارت و سرمایه گذاری را تقویت کند. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا امروز تیم افغانستان با تیم ژاپن مقابل شد. در این بازی تیم فوتبال ژاپن 6-0 تیم افغانستان را شکست داد. تیم فوتبال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد، اما پیش از آن در برابر تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. امروز در دو بازی دیگر ایران 7-4 ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجه 4-2 از تایلند برنده شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آخرین تحولات در تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران. شورای امنیت سازمان ملل متحد در همین ماه در مورد تمدید کمیته تحریم‌های افغانستان بحث می‌کند. یک فعال حقوق بشر افغانستان گفت:
من از شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطع درخواست می‌کنم وعده‌های خود را تنها در حد سخن نگه ندارد و اقدامات واقعی و عملی انجام دهد.
چندین ژورنالیست افغان در روزهای اخیر در اسلام‌آباد بازداشت شده و پس از پرداخت پول رها شدند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم.
بعد از پرداخت پول آزاد شدیم.
شماری از افغان‌ها در مورد فساد اداری در افغانستان سخن می‌گویند. یک کارمند معارف در ننگرهار گفت:
ما اخیراً شاهد نمونه های عینی فساد بودیم. چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
و مطالب دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بدی را خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه 14 دلو اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است. در تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران این آخرین تحولات می باشد. در همین مورد با هانه کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی صحبت داشتیم.
پس از میشه گفت دو سه هفته که تنش میان ایران و آمریکا همینطور هی افزایش پیدا میکرد و آقای ترامپ درباره فرستادن ناوهای جنگی به منطقه خلیج فارس میگفت و میگفت که آمریکا آماده است که رویارویی با ایران رخ بده، به نظر میاد که حالا ما وارد یک فاز جدیدی شدیم، به این معنا که آمریکا همچنان درباره تهدید نظامیش صحبت میکنه. حتی وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه مطرح کرد که پنتاگون آماده است که در صورت نیاز و با دستور رئیس جمهور وارد کار بشه و اقدام نظامی انجام بده. اما به همون شدت ما شاهد یک تلاش دیپلماتیک برای سر میز گفتگو آوردن ایران و آمریکا هستیم. تا اینجای کار که ما صحبت میکنیم به نظر میاد که این اتفاق روز جمعه در استانبول خواهد افتاد. هنوز مقامات ترکیه این رو به صورت رسمی زمان و مکان رو اعلام نکردند، اما گزارش های متعددی هست و صحبت از اینه که حتی کشورهای دیگر منطقه از جمله قطر، عربستان، مصر یا پاکستان حتی بر سر این میز گفتگو باشند تا ایران و آمریکا رو متقاعد کنند که به جای جنگ به یک مسیر دیپلماتیک وارد بشن. یکی از مسائلی که در همین روزها شنیدیم از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که هشدار داده بود که اگر جنگی اتفاق بیفته این جنگ منطقه‌ای خواهد بود و به تبع کشورهای منطقه خاورمیانه اصلا نمیخوان که چنین جنگی سر بگیره. اینکه موضوع گفتگوی طرفین در استانبول یا در هر شهر دیگری که این گفتگو اگر برگزار بشه چه خواهد بود، ما از آقای ترامپ در روزها و هفته های اخیر مسئله هسته‌ای ایران رو شنیدیم. اما گزارش هایی هست که تأکید میکنه که موضوع موشکی، برنامه موشکی ایران و همچنین رفتار منطقه ایران، گروه های نیابتی ایران از جمله چیزهایی است که میتونه موضوع گفتگوی طرفین باشه. در مورد هسته‌ای بسیاری درباره این صحبت میکنند که ایالات متحده به هر حال در تابستانی که گذشت سه تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران رو بمباران کرد و آقای ترامپ از نابود شدن این تأسیسات صحبت کرده بود، اما همچنان مسئله احتمال از سرگیری غنی‌سازی در ایران که آمریکا مخالف اون است و همچنین ذخیره اورانیومی که ایران تا اینجای کار غنی کرده و زیر آوار اون تأسیساتی که بمباران شده مونده و هنوز مشخص نیست که سرنوشتش چی شده، این دو مسئله مسائل مهمی است که حالا احتمالاً بر سر میز گفتگو درباره اونها صحبت میشه.
صحبتی بود با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری می‌کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت بر تحریم های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید می شود. بر اساس گزارش شورای امنیت در تحریم های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. ماموریت این کمیته به تاریخ 7 فوریه سال جاری به پایان می رسد. شماری از فعالان حقوق زنان از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان ادامه دهد تا طالبان حقوق پایمال شده زنان و دختران در افغانستان را بازگردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه ای را گیری کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت کمیته تحریم های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید خواهد شد. با اساس گزارش شورای امنیت در تحریم های 1988 افغانستان مزدوسازی دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. معیارهای فهرست این تحریم ها شامل فعالیت ها و حمایت هایی می شود که تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان به شمار می روند. حکومت طالبان پیش از این بر رفع تحریم های وضع شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده و گفته که خواهان تعامل مثبت با این سازمان و کشورهاست. بر اساس گزارش تازه شورای امنیت به استثنای بشر دوستانه ای که مطابق قطعنامه 2615 شورای امنیت در دسامبر 2021 تعیین شده، کمیته تحریم های افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به طور اساسی تمدید نشده است. کمیته تحریم های 1988 افغانستان یکی از نهادهای فرعی شورای امنیت است که بر فهرست تحریم ها نظارت می کند، درخواست های مافیات را بررسی می کند و از طریق گزارش ها و توصیه های تیم نظارتی کشورهای عضو را در زمینه تطبیق آن همکاری می کند. این تیم همچنان به کمیته های تحریم مرتبط به داعش و القاعده نیز حمایت ارائه می کند. با اساس قطعنامه 2734 شورای امنیت که در دهم جون سال 2024 تصویب شد، ماموریت این تیم برای حمایت از این کمیته ها تا جون 2027 تمدید شده است. اعضای شورای امنیت آخرین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها را در 17 نوامبر سال گذشته دریافت کردند. در این گزارش آمده بود که با وجود ادعاهای طالبان در مورد بهبود صلح و امنیت در افغانستان، زنان، دختران و اقلیت ها از این ثبات بهره مند نشدند. در گزارش وضعیت زنان و دختران بسیار بحرانی توصیف شده و آمده است که آنان از آموزش، کار و خدمات صحی محروم بوده و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهند تا آنها حقوق زیر پا شده زنان و دختران را بازگردانند. یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان، روز سه شنبه 14 دلو بر رادیو آزادی گفت که طالبان به نام صلح و ثبات حقوق زنان را از بین بردند.
طالبان تحت عنوان امنیت و ثبات تمام حقوق اساسی زنان را از بین بردند، در حالی که در حال حاضر زنان در افغانستان مانند زندانی زندگی میکنند. این وضعیت تنها زندگی شخصی زنان را محدود نساخته، بلکه آینده کل افغانستان را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته، زیرا وقتی که دختران از تحصیل محروم میشوند و در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت نمی‌داشته باشند، بنیان‌های این حوزه‌ها تضعیف میشه و نتیجه ای می باشه که جامعه سرمایه انسانی لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست می ده.
حسینا سروری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، نیز می گوید که شورای امنیت باید فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهد.
من از شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطع درخواست میکنم وعده های خود را تنها در حد سخن نگه ندارد و اقدامات واقعی و عملی انجام دهد، تا زمانی که همه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و تحصیل به طور کامل رفع نشده باشد. طالبان نباید مشروعیت بین المللی کسب کند و نباید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان از جمله در زمینه آموزش و کار آنان وضع شده است. هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، اما با اساس گزارش های نهادهای مختلف حقوق بشری، حکومت طالبان زنان را با اساس جنسیت سرکوب کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در روزهای اخیر چندین خبرنگار افغان در اسلام آباد بازداشت شده و بعد از پرداخت پول دوباره آزاد شدند. بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
سه خبرنگار افغان که یک روز پیش در اسلام آباد بازداشت شده بودند، شب گذشته آزاد شدند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست نامش ذکر شود، با رادیو مشال گفت که مدت ویزای آنها ختم شده بود و با این وجه آنها بازداشت شده بودند. اما پس از آنکه اتحادیه خبرنگاران نگرانی های خود را مطرح کردند، اونا آزاد شدند. در همین حال پلیس اسلام آباد برای رادیو مشال گفته است که هیچ خبرنگار افغان در قید اونها نیستند، اما خبرنگاران پلیس را متهم میکنند که افغان ها را به هدف اخذ پول بازداشت کرده و از آنان رشوه میگیرند. پلیس این اتهامات را رد کرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 صدها خبرنگاران افغان برای مهاجرت به کشورهای غربی به پاکستان رفتند. این خبرنگاران در مدت انتظار برای دریافت ویزا با تهدیدها و بازداشت های پلیس در پاکستان روبرو شدند. با وجود درخواست های نهادهای بین المللی حقوقی بشر، حکومت پاکستان ویزاهای پناهجویان افغان را تمدید نکرده است.
صحبت بود درباره بازداشت خبرنگاران افغان در اسلام آباد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم میگوید که پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه روز گذشته نوشته که هرچند این افراد پس از تلاش‌های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
دیروز ساعت 1 پس از چاشت دروازه خانه ما تک تک شد. دروازه را باز کردم که پلیس پاکستان بود.
سلیمان آریان یکی از خبرنگاران افغان در اسلام آباد پاکستان است که یک روز قبل چندین ساعت را در بازداشت پلیس سپری کرده است. او که میگوید از یک سال به این طرف همراه با همسر و فرزندش در پاکستان به سر میبرد، روز سه شنبه 14 دل و به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان پس از چند ساعت توقیف و گرفتن مقدار پول او را رها کرده است.
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم، در یکی از یک اتاقایی که ماننده که زندانیا را میبرن بازداشت میکنن، مرا برده بود در اتاق. دیگه سرانجام سعی تلاش دوستا بود، سعی تلاش خود ما بود. بعد از پرداخت پول آزاد شدیم. اونا بر ما هشدار دادن که خودت غیر قانونی نمیتونی دیگه اینجا زندگی بکنی.
سمیم یک خبرنگار دیگر افغان که میگوید چند قبل از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شده بود، با رادیو آزادی گفت که وضعیت خبرنگاران و مهاجران افغان در پاکستان نگران کننده است.
این وضعیت متاسفانه هر روز بدتر شده روان است. ما امیدوار هستیم که نهادهای حقوق بشری، یونسیار، سازمان ملل حداقل در مورد خبرنگاران یک توجه جدی بکنند. متاسفانه هیچ گوش شنوایی در پاکستان وجود نداره که در مورد خبرنگارا بشنوند.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که به افغانستان اخراج شدند نیز میگویند شب و روزشان را در ترس از بازداشت توسط طالبان سپری میکنند. حسین رفیع یکی از خبرنگارانی که چند ماه قبل از پاکستان به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
ما پنهان هستیم و گاهی یک ولایت گاهی دیگه ولایت خیلی خسته شدیم. از لحاظ روانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خیلی در مشکلات هستیم و هر روز که امی کسایی که دیپورت میشه و اینجا گرفتار میشه یا بندی میشه یا خیلی نگران هستم.
این در حال است که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو میگوید پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان روز دوشنبه 13 دل و با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که سمیم فروغ فایزی خبرنگار و عطاءالرحمن شیرزاد تصویربردار از جمله بازداشت شدگانند و همچنان 3 کارمند رسانه دیگر همراه با خانواده‌هایشان بازداشت شده بودند. این سازمان در ادامه نوشته است که هرچند این افراد پس از تلاش‌های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید پلیس پاکستان همزمان با توقف روند تمدید ویزاها، پناهجویان افغان از جمله خبرنگاران را به دلیل نداشتن ویزا بازداشت می‌کند. وضعیتی که به گفته این سازمان خبرنگاران افغان را با شرایط نامعلوم و خطرناک روبرو ساخته است. امسو از جامعه جهانی کمیش کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای بین المللی خواسته برای تامین فوری امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدامات جدی و موثر انجام دهد. در اعلامیه این سازمان آمده که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان ده ها خبرنگار افغان به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای، سانسور، تهدیدهای امنیتی و فشارهای سیاسی ناچار شدند با پاکستان پناه ببرند، اما آنان تا چند سال گذشته در این کشور با زندگی ناامن، بی‌ثبات و آگنده از ترس مواجه بودند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان را از آن کشور اخراج کرده است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشت افغان را جانبدارانه خوانده و گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مسئول و با عزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج افغان‌ها از ایران و پاکستان آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت های انسانی را تضعیف می کند.
بیشتر از خبر،
شماری از شهروندان افغانستان می گویند که در بخش های مختلف کشور با فساد روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس قادر به اعتراض یا افشاگری در این زمینه نیستند. برخی از کارشناسان بخش مبارزه با فساد می گویند تا زمانی که اجازه فعالیت به نهادهای ناظر مستقل داده نشود، کاهش فساد در جامعه ممکن نیست. حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیشتر تاکید کرده با کسانی که مرتکب فساد شوند برخورد قانونی صورت می گیرد. پیشتر در این گزارش،
برخی از شهروندان افغانستان شکایت می کنند که در بخش‌های مختلف با فساد اداری مواجهند، اما از ترس نمی توانند اعتراض کنند. یک ساکن ولایت ننگرهار و آموزگار یک مکتب که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برای رادیو زودی گفت که چند پیش در تعداد از مکاتب، از جمله مکتبی که او در آن مشغول تدریس است، چند معلم و مسئول با رشوه و واسطه منصوب شده بودند که اکنون تحت پیگرد قرار دارند.
خوب دی ورستیم که در فساد عینی شاهدانی و زکه چی پدی
ما اخیران شاهد نمونه های عینی فساد بودیم. من که در بخش مربوط به ریاست معارف کار میکنم نمیخواهم آدرس خود را بگویم، اما چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از جمله مدیر مدرسه ما. نمونه های فساد اینچنینی در این بخش بسیار است.
یک ساکن ولایت کنر نیز ادعا می کند که مسئولان محلی حکومت طالبان در بخش کمک های بشری دست به فساد می زنند. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع خواست نام و ولسوالیش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت:
هر بخشی که کمک می رسد ابتدا رؤسای همان بخش دخالت می کنند و پس از رسیدن به ولسوالی من شاهد بودم که ولسوال هیچگاه از بین 100 نفر کمتر از 30 نفر را برای دریافت کمک راضی نکرده است. این 30 نفر خودشان به نام مجاهدین زخمی ها و ازینه ها برداشت می کنند.
او ادعا می کند که با وجود چندین تلاش برای گزارش دهی از سوی گروه های زورگو و افراد دخیل در فساد تهدید شده است. از موارد فساد تنها در امور اداری و توزیع کمک های بشری گزارش نشده، بلکه استخراج معادن نیز یکی دیگر از موضوعات است که ادعای موجودیت فساد در آن مطرح شده است. پیشتر ساکنان ولایت های تخار و بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که در مناطق آنها به ویژه در استخراج طلا بدون هیچ نظارت و معیار کار توسط شرکت های خارجی به ویژه چینی و برخی مقامات محلی و زورمندان ادامه دارد و مردم جرأت اعتراض ندارند. برخی کارشناسان مبارزه با فساد می گویند در شرایطی که هیچ نهاد ناظر سوم یا رسانه‌ای اجازه افشاگری در مورد فساد در افغانستان ندارد، این تنها مثال های محدود از فسادند. عزت الله ادیب، مسئول پیشین بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان در جمهوری پیشین و ناظر فیلی یکی از نهادهای بین المللی در امور شفافیت، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که دولت و نړیوالو ادارو پر کارونو هیچ درمګړی نظارت نشته، یا
در حال حاضر اجتهاد ناظر ثالث بر امور دولت و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان نظارت ندارد یا اجازه نظارت داده نمی‌شوند و در چنین شرایط فساد زمینه کامل دارد. در جامعه‌ای که نظارت و پاسخگویی وجود نداشته باشد، شفافیت نیست و حتی مردم برای پرسش درباره حقوق خود گرفته می‌شود. نه تنها دولت بلکه به دلیل نبود نظارت نهادهای بین المللی در توزیع کمک‌ها و قراردادها فساد گسترده وجود دارد.
آقای ادیب افزود تا زمانی که قانون اساسی و قوانین واضحی برای مجازات مسئولان و کارمندان دولتی که مرتکب فساد می شود وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه اعمال نشود، مبارزه با فساد در بخش های مختلف به ویژه در بخش اداری آسان نخواهد بود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای افراد مصاحبه شده بگیرد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که فساد در سطح محدود و در برخی مناطق وجود دارد، اما تاکید کرده بود که در این زمینه فرمان ها و هدایت های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود را اجرا می کنند و در صورت بازداشت افراد متخلف با آنان برخورد قانونی می شود. این در حال است که پیش از این سازمان های بین المللی از جمله دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بارها گزارش داده که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 فساد اداری به ویژه در توزیع کمک ها، استخدام کارکنان، تهیه فهرست نیازمندان و تامین و انتقال کمک ها توسط مسئولان محلی و برخی مقامات بلندپایه حکومت طالبان ثبت شده است، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. افغانستان نه تنها اکنون بلکه طی دو دهه گذشته در رده‌بندی شفافیت جهانی پایین‌ترین نمرات را کسب کرده و فساد اداری از بزرگترین چالش‌ها در این کشور بوده است. سازمان شفافیت بین المللی در ارزیابی سال 2024 خود اعلام کرده که افغانستان در بین 180 کشور با عنوان کشور فاسد رتبه 165 را به خود اختصاص داده است.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین.
نرگس نکمل وردگ است و مدرسیم از مونی که میاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مروری میکنیم که در درس گذشته چی خوانیم. ما در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگردای عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگردای عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج باشن و بود بدون و که اجسام عایق و اجسام چی شاگردای عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگرده عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگرده عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگرده عزیز، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حال میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخواییم؟ در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای قوای محرکه پلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگردای عزیز تا چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگردای عزیز، در اول میایم که پین محرکه برقی چی است، یا هم شاگردای عزیز قوای محرکه پیل چی است؟ شاگرده عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که از مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگرده عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب ای، یا هم شاگرده عزیز ما میتونه بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی به کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که از عبارت از چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگرده عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنن؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که است مساوی میشه به 6.02 ضرب 10 به توان 22 چقدر داره شاگرد عزیز؟ الکترون داره. خب شاگرد عزیز، در معادله‌ای که شما می‌بینین F مساوی میشه به Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگرد عزیز چی است؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10 به توان 23. خب شاگرد عزیز، در معادله‌ای که همیاری دیدین چارج به کولم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که از شاگرد عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرد عزیز زمان به ما نشان میتم. خب شاگرد عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برنامه شیل میشه برام قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومیتر یعنی ولت میتر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک فیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیل کتود و انود است. خب شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین فیل مساوی میشه با کتود منفی شاگرده عزیز چی؟ انود. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوه محرکه پیل ها داشتیم، با امید که حال قوه محرکه پیل ها را خوب یاد گرفته باشید
خوبی محرکی پیل ها چی بود شاگرد عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را برام چی یاد میکردن؟ قوه محرکی همون فیل یاد میکرد که قوه محرکی پیل ها مساوی میشه با کتود منفی چی شاگرد عزیز؟ منفی انود. حال شاگرد عزیز میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرد عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را اونا میتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم، به خاطر همین یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم در نظر میگیریم. سپس شاگرد عزیز پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرد عزیز استاندارد می نامند که تمامی اجزای نیمه پیل آن چی باشه؟ استاندارد و معیاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول آیدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به یک است، یا به باره دیگر میتونیم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است شاگرد عزیز؟ مساوی به یک. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول یک مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار یک اتمسفیر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشم. شاگرد عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرد عزیز؟ در فشار یک اتمسفیر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرد عزیز؟ در انود که هستن یک مولر است. چی شاگرد عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز چند است؟ در کتود ها یک است، هر دویشان یک مولر است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری صفر را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتود که از هر دو در نظر گرفته می شود، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شود؟ به این نشان داده می شود. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امیر پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی از صفر و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت از چی از شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است و انود است. ببینن شاگرد عزیز در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایره یا پیله که از مساوی بود و کتود منفی اناد میکردیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیله چی میکردیم؟ مساوی میشه با کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اناد. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز در چی صورت میگیره؟ تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره. پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز پتانسیل که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گرده به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترولیت های دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، یک درس قبل از این، ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل های دارنده پلی‌نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل های برق کیمیایی که تمام اینها که شاگرد عزیز با یک دیگر روابط چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز به صورت عموم چند نوع بود و دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرد عزیز اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه برام چی می شه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که مثال بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرد عزیز هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشد؟ با وکتورها. مثلا شاگرد عزیز انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چی از ظرف الکترولیز، و زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شود برام چی میشه؟ پیل گلوانی. شاگرد عزیز با امیدی که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرد عزیز ما درباره پیل دارنده پل نمکی صحبت کردیم که چی بود. تغییرات و تحولات مادره شاگرد عزیز زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما می توانیم الکترولیت استاندارد را مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم؟ تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده می شه که معمولا چی در نظر گرفته می شه شاگرد عزیز؟ صفر در نظر گرفته می شه. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی تان. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان این است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرک که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی از زمین بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همان پیل یاد میکنه که به علامه ای یه پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و انود است. یعنی کاتود منفی انود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرد عزیز با امیده که سوال ها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرد عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم. با امیده که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی امنای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و از زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد برد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی که میایتون. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتون در فصل هشتم کیمیا. خوب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرد عزیز باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. الکل هلایت ها چی است شاگرد عزیز؟ در کل الکل هلایت ها که از شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که شامل یک گروهی از الکل و یک هلوژن می باشند. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در آن یک اتم هلوژن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکل هلایت ها چی از شاگرد عزیز؟ آن رابطه X است. که در این رابطه شاگرده عزیز آر که از نشان دهنده گروپ الکایل و اکس که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک هلوجن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرده عزیز، با امید که شما در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا درباره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرده عزیز؟ الکل ها که از شاگرده عزیز با گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپی از هایدروکسل شاگرده عزیز با کربن های اشباع آنها متصل شده باشه شاگرده عزیز. به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرمول عمومی آن رابطه OH شناخته میشه که در آن آر که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل. و او اچ که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ هایدروکسل. خب شاگرده عزیز، در کل که از الکل ها، در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه برام چی یاد میشه؟ به نام الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی است؟ جوهر شراب. خب شاگرده عزیز، مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکل، دو میتایل، دو پروپانول میبینین، ایتایل الکل میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز؟ تعویض شده او ایت شاگرده عزیز. و ایتایل الکل میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز؟ او ایت تعویض شده. سایکلو هگزانول میبینین، بنزایل الکل میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز؟ الکل ها. خب شاگرده عزیز، اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه آروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرده عزیز؟ این الکل به نام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرده عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرده عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرده عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هایدروکسل به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرموله عمومی آنها که است، مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینین شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه دارن و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز؟ او اچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره؟ با سه دانه که ما توسط عزیز میتونیم بفهمیم که الکل اولی است، دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است. و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز، این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است، بخاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز، به همین ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی، دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزو پروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل، تمام اینها چیه شاگرده عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان، با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین، در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوند های هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه؟ تعویض. و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها. که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است؟ در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیاوی و گروپ هیدروکسیل متصل به کربن های اشباع شده چی است وابسته است. در کل بسیار از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیرهای کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث ازی می شه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه می ده تا در آب چی است شاگرده عزیز حل شود. در عین حال شاگرده عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول ها ای قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه دارد. به همین دلیل شاگرده عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشم. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگرده عزیز به عنوان ترکیبات کیمیاوی با گروپ هیدروکسیل دارای خواص کیمیاوی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیاوی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیاوی شاگرده عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چیه شاگرده عزیز مایع و فشار و بخار آنها به مراتب پایین تر از الکان های ایسولوگشان است. به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگرده عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوتریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیره داره القلیل از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیک آنها که از شاگرده عزیز بسیار زیاد کوچک است که دبه توانه چند شاگرده عزیز منفی 16. خب عزیزان حالا میاییم بالای میتانول یا هم میتایل الکل که میتایل الکل چی از شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرده عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرده عزیز ساده ترین عضو گروپ الکل ها است که تنها یک گروپ هیدروکسیل به یک اتم کربن آن چی است وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربردهای گسترده را در صنایع مختلف دارد، اما در عین حال شاگرده عزیز به شدت چی است خطرناک است. در میتانول که از شاگرده عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است. و همچنان شاگرده عزیز به خاطر گروپ هیدروکسیل موجود در میتانول که از ماده چی است قطبی و براحتی در آب حل میشن. نقطه ذوبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرده عزیز میتانول که از بیشتر شاگرده عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرده عزیز برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیاوی استفاده میشه. خب شاگرده عزیز در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چیشه و شاگرده عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شوه شاگرده عزیز. مصرف بسیار کم میتانول ممکن به چی از کوری دائمی شوه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم با چی از شاگرده عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرده عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرده عزیز این تشخیص بدهیم که چی است مسموم به چی شده میتانول. خب عزیزان حالا میاییم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرده عزیز از یک گروپ هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربن چی میشه تشکیل میشه. در کل شاگرده عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بی‌رنگ و با بوی خاص است. نوه همچنان شکرد عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است، به خاطر که گروپ هایدروکسیل باعث ایجاد روابط هایدروجنی میشه. به همین لحاظ ایتانول براحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چیز قابل امتزاج است. شکرد عزیز نقطه ایزوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شکرد عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها از جمله آب، اسیتون و دیگر محلول های قطبی چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتون ای است که الکل چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هایدروکسیل با کربن های مشبوچی باشه شاگرد عزیز متصل. همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تانی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان، ما در باره الکل های چندین قیمته صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمته چی بود شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرده عزیز، اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه، این اول الکل را به نام الکل چی یک قیمته یاد میکنه. ولی در صورتی که در ترکیب مولکولی الکل های چندین گروپ هیدروکسیل موجود باشه، همه الکل ها را به نام چی؟ الکل های چندین قیمته یاد میکنه. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای این طرح صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را با خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
چی کنم دل از تو با دلم یاری نموشا چی کنم که غانم بر دلت کاری نموشا چی کنم که غانم بر دلت کاری نموشا چی کنم تو را زاری کنم شامو بگاهی گلومه تو را زاری کنم شامو بگاهی گلومه دلترام و مزی زاری نموشا چی کنو دلترام و مزی زاری نموشا چی کنو گرفتار تو هستم خریدار تو هستم گرفتار تو هستم خریدار تو هستم جده او بده هر گودر فجده او بده هر گودر فجده او بده هر گودر فجده جانان استاد پارکو تو در قزام جانان استاد پارکو تو در قزام گرفتار تو هستم خریدار تو هستم گرفتار تو هستم خریدار تو هستم
به گوشت میرسد روزی صدای دل من به دمارت تو را آخر وفای دل من به دمارت تو را آخر وفای دل من چی خوش باشد که من باشم من ایسی دل تو چی خوش باشد که من باشم من ایسی دل تو تو هم باشی یعنی سی از برای دل من تو هم باشی یعنی سی از برای دل من
تو هستم، وفاداری تو هستم، ز دل یاری تو هستم، وفاداری تو هستم.
والا دستی نخال دشینده، والا دستی نخال دشینده، والا دستی نخال دشینده، خندار دستینده آلمون غر خمینه، خندار دستینده آلمون غر خمینه. گرفتار تو هستم، خریدار تو هستم، گرفتار تو هستم، خریدار